به نام خدای زیبای بی انتها. رفیق گلم سلام. الهی که حال دلت عالیه. من آماج عباسی هستم، مدرس تحول فردی، عزت نفس و اعتماد به نفس. اومدم با یکی دیگه از جلسات دوره فوق‌العاده کنترل خشم. بدون معطلی میخوایم جلسه رو شروع کنیم و میخوام توی این جلسه راجع به یه موضوع خیلی خیلی مهم باهات صحبت کنم. ازت میخوام که شیش دنگ حواستو به من بدی، چون جلسه بسیار مهمیه. میخوام بهت بگم اگر تو جز اون دسته از افرادی هستی که برای هر کاری خودتو مسئول میدونی، یا خودتو مقصر میدونی، یا احساس گناه داری، خودتو ملامت میکنی، یا هر چیز دیگه، به دیگرون این مجوزو داری میدی که هر طور میخوان باهات رفتار کنن. میدونی چی میگم؟ یعنی تو وقتی خودتو مقصر و مسئول میدونی، دیگرونم تو رو مقصر و مسئول میدونن. وقتی که احساس گناه میکنی نسبت به یک موضوعی که شاید چندان به تو هم ربطی نداشته باشه، دیگرونم میان این احساس گناه رو بیشتر به تو میدن. میدونی چی میگم؟ بچه ما باید جایگاه خودمونو توی مسائل زندگی، توی ارتباطات، توی هر چیزی که ما توی زندگی داره برامون اتفاق میفته، جایگاه خودمون رو بدونیم. خودمون رو نخود هر آش نکنیم. فکر نکنیم همه چیز تقصیر ماست، همه چیز مقصرش ماییم. اگر توی زندگیمون یه اتفاقی برای بچه میفته، فوری انگشت اتهامو به سمت خودمون نگیریم. وقتی که من انگشت اتهامو به سمت خودم میگیرم، همسرم هم انگشت اتهامشو به سمت من میگیره. به قول حضرت مولانا که میگه هر آنچه که در جستن آنی، آنی. ببین داری چی تو خودت کنکاش میکنی؟ چه برچسبی به خودت میزنی؟ چرا چیزی که شاید تو چندان درش مقصر نیستی، خودتو مقصر و مسئول میدونی؟ اوکی، یه اتفاقی میفته، شاید تقصیر کسی نباشه، شاید هم تقصیر همه باشه، ولی چون از اول تو خودتو مسئول دونستی، مثلا بچت میخوره زمین، چون از اول خودت رو مسئول میدونستی که من باید مواظبش میبودم، من باید حواسم بود، من باید دقت میکردم، و یادمون میره که ما توی این زندگی شریک زندگی هم داریم، و یادمون میره که توی این زندگی بچه ما حق بازی کردن داره، حق ورجه ورجه کردن داره، زمین خوردن هم جزی از زندگیه، چرا نباید بذاریم بچه زمین بخوره؟ و این یه باور غلطه که توی ذهن ما هی نهادینه شده، نهادینه شده، نهادینه شده، اومده اومده اومده، تا ما رو تبدیل به این شخصیتی کرده که الان داره آزارمون میده. حالا یه مثال دیگه میخوام برات بزنم. فکر کن که در آستانه جدا شدن از همسرت هستی، یا ازش جدا شدی، البته دور از جون همتون. حالا این وسط از همسرت جدا شدی، خب بچه‌ام با شما زندگی میکنه. حالا این وسط بچه یه اشتباهی میکنه که برخلاف میلته. میدونی چی میگم؟ حالا اینجا ذهن تو برات دلیل میاره، اون بچه اشتباه کرده، ذهنت برات دلیل میاره، تو مقصری، تو باعثش بودی، تو این زندگی رو به اینجا رسوندی. میای آشغالا رو میبری زیر مبل قایم میکنی و کارشونو نادیده میگیری، و در واقع اون بچه رو به خاطر اشتباهی که کرده میبخشی، ولی خودتو نمیبخشی. چرا؟ چون هر اشتباهی که اون بچه میکنه، تا ابد بابت اون اشتباه تو داری خودتو مقصر میدونی، و به خاطر همین اجازه میدی که این بچه همین روند رو هی ادامه بده، ادامه بده، ادامه بده، تا اینکه خدایی نکرده، خدایی نکرده اشتباهات بزرگتری در آینده انجام بده. میدونی چی میگم؟ چون تو هنوز توی اون قفس خودت حبسی و حاضر نیستی از اون قفس بیای بیرون. فکر میکنی دیگه زندگی به پایان رسیده و ته زندگی همین جاییه که الان تو ایستادی. یه موضوع خیلی مهم بچه ها که اکثر آدما درگیرش هستن. البته بچه ها من اینم بگم، من توی 95% مواقع اصلاً با این موضوع موافق نیستم، اما من دارم راجع به اون 5% صحبت میکنم. فرض کن توی رابطه ای هستی که اصلاً ازش راضی نیستی، حالت بده، داری تحمل میکنی و هر راهی هم که رفتی این رابطه رو نتونستی به سرانجام برسونی و درستش بکنی. میدونی؟ حالا پیش خودت چه فکری میکنی؟ تنها دلیلی که این رابطه رو داری ادامه میدی اینه که داری به خودت میگی اگه من کات کنم، اگه من جدا بشم، در حقش ظلم کردم. اینجا ما باید به یک کلمه خیلی اهمیت بدیم بچه ها. بیش از حد، بیش از اندازه. خیلی افراد توی زندگی واکنشی بیش از حد مظلومانه دارن نشون میدن، بیش از اندازه مظلومانه دارن نشون میدن، بیش از اندازه برای طرف مقابل دارن مایه میذارن، دارن صد خودشونو میذارن ولی طرف مقابل حاضر نیست پنج خودشو بذاره. این رابطه ها طرف مقابلو مستهلک میکنه، طرف مقابلو زده میکنه، خسته میکنه. میدونی چی میگم؟ پس ما باید اینو بدونیم که رابطه یک اتوبان دو طرفه است، یعنی یه رفت داره یه برگشت. ما اگر داریم یه چیزی میدیم باید یه چیزی بگیریم، اگر داریم یه چیزی میگیریم باید یه چیزی بدیم، باید عشق بدیم، حس خوب بدیم، حال خوب بدیم، لذت بدیم، کیف کردنه بدیم. زندگی یک میدونیه که این میدون رو ما باید همیشه حواسمون بهش باشه و تمیزش کنیم، این میدون رو تزئینش کنیم، گلکاریش کنیم، بهش برسیم. ولی وقتی که یک نفر فقط داره همه کار رو انجام میده و تو بیش از حد هستی توی زندگی اون طرف و هر موقع که خواست تو بودی، طرف خیال باطل میکنه و فکر میکنه که وظیفته. لطف از یه حدی که بگذره وظیفه میشه. یادمون میره که ما باید گیرنده هم باشیم نه فقط دهنده. یا خیلی آدم ها هم بچه در مقابل مسائل واکنش بیش از حد ظالمانه نشون میدن و وقتی هم که بهشون میگی میگن به تو ربطی نداره، ما خودمون میدونیم، ما خودمون بلدیم، خوب میدونیم چه جوری رفتار کنیم، اصلا به هیچ کس هیچ ربطی نداره. عادت کرده ظلم کنه، عادت کرده نقش ظالمو بازی کنه. چرا؟ چون همیشه اون ظالمه یه مظلوم توی زندگیش بوده. همیشه گفتم بچه توی قسمتهای قبل، توی دورهای قبل گفتم وقتی که مظلوم توی زندگی حی حاضر باشه ظالم همیشه از راه میرسه و وقتی که مظلومی وجود نداشته باشه ظالمی وجود نخواهد داشت. پس مظلومه که ظالمو پرورش میده. بچه ها آدم ها 3 مرحله به هم ریختگی دارن، A و B و C. A نشون دهنده رفتارها یا واکنشهاییه که هر روز اتفاق میفته. یه سری واکنش ها یا رفتارهای ما داریم که هر روز داره اونا اتفاق میفته و باعث میشه که به هم بریزی. میدونی؟ دیدیم یه سری آدم ها، یه سری رفتارها، یه سری اتفاقهای روتین روزانه تکرار شونده برای ما اتفاق میفته که ما عصبی میشیم از اون کار، هی ادامه پیدا میکنه و این باعث میشه که ما رو عصبی کنه، ما رو ناراحت کنه، ما رو دلگیر و دلخور کنه و معمولا تعدادشون هم خیلی مختلف نیست، آدمهاش هم خیلی مختلف نیست. یعنی یه سری اتفاقات مشابه یا یک سری آدمهای مشابه تکراری میتونن خیلی راحت اعصاب ما رو به هم بریزن و این مثل یه الگوی تکرار شونده داره توی زندگی ما تکرار میشه. توی این بحثی که داریم انجام میدیم بچه دو تا محرک داریم. خب محرک اول مثل سیل، زلزله، جنگ یا محرک هایی مثل بیماری رو بهشون میگیم مشکلات بزرگی. این جزء محرک های اوله بچه ها که معمولا زیاد ما توشون دخل و تصرفی نداریم، خیلی نمیتونیم کنترلش کنیم و ما رو به هم میریزه، حال ما رو بد میکنه. نوع دوم چالش های روزمره است، مثل مشکلات زندگی، رفتارهای بعضی از آدم ها و اتفاقات از این دست. خیلی از مشکلات بچه ها به تنهایی ما رو به هم نمیریزه ها، ولی وقتی که چند تا مشکل همزمان به سمت ما هجوم میاره، اونجاست که ما توانایی مدیریت کردنشون رو نداریم و از کوره در میریم. یعنی اگر مثلا یکی طعنه‌ای به ما بزنه، خب از کنارش میتونیم بگذریم، یا یکی حرفی بزنه که ما رو برنجونه میتونیم گذشت کنیم، ولی اگر که به ما طعنه بزنن، حرف بد به ما بزنن، به ما توهین کنن، به ما زور بگن، میدونی؟ اینا باعث میشه که به مرور اعصاب ما به هم بریزه و ما نتونیم همشو کنار هم مدیریت کنیم، نتونیم همشو هندل کنیم کنار هم دیگه. مثلا شرایط اعصاب خرد کنه سر کار، توی محیط کار. به یاد خودت بیار، یه دونه شرایط که نیست، چندین شرایط ناراحت کننده توی محیط کار ممکنه ایجاد بشه که ما رو به هم بریزه. خب اگر یه نفر مثلا یه ارباب رجوع بیاد یه حرفی بزنه که دل ما برنجه، خب ما میتونیم از کنارش عبور کنیم، میتونیم بگذریم. ولی اگر همکار ما رو درک نکنه، ارباب رجوع ما رو درک نکنه، مسئول ما رو درک نکنه، میدونی، اینا باعث میشه که ما نتونیم کنار هم دیگه مدیریتش کنیم. مثلا رفتار بد رئیس، رفتارای رومخی همکار، خب رفتارای بد ارباب رجوع، خیلی وقتا مجبوری با خیلی از آدمایی رابطه برقرار کنی که خارج از تحملته. یعنی یه همکاری داری که داری تحملش میکنی، ازت میخوام همشو با جزئیات و دقیق هر چند کوچیک بنویسی. یعنی کسایی که توی محیط کار رو مختن بنویسی اسمشونو، هر چند کوچیک، هر چند یک بار اتفاق افتاده باشه، تا کسایی که مدام رو مختن، مدام میان روی مختو پیاده روی میکنن، اینا رو هم بنویسی. بنویس تو دفتر با جزئیات و با کارهایی که دارن انجام میدن، معمولا چی کار میکنن که به همت میریزن، معمولا چی کار دارن میکنن که رو مختن، معمولا دارن چی کار میکنن که حالتو میگیرن. یه مثال دیگه براتون میزنم توی روابط شخصی، مثل اختلاف با همسر، رابطه با فرزندان درد سرساز، وظایف سنگین خونه، خراب شدن وسایل خونه، ازدواج کردن یا طلاق گرفتن، اقوام، همسایه های مشکل ساز، دوستان سودجو، بیمار شدن، از دست دادن عزیزان. بچه همه این مواردی که گفتم پتانسیل عصبی کردن شما رو دارن. پس همه اینایی که گفتم رو بنویس با جزئیات، تمرینه ها، با جزئیات بنویسشون و بنویس که چه مواقعی این چیزا دارن ما رو به هم میریزن. مثلا اگه من با همسرم اختلاف دارم، اختلافم با همسرم سر چیه؟ چه مواقعی همسرم داره باعث میشه که من به هم بریزم؟ چی کار میکنه که رو نرو منه؟ بچه هام چی کار میکنن که من عصبی میشم، پرخاشگری میکنم؟ چرا وظایف سنگین خونه باعث شده که من اینقدر فشار بهم بیاد که عصبی بشم؟ حتی تو رابطم با همسرم تأثیر بذاره، حتی تو رابطم با بچم تأثیر بذاره. چرا اینجوریه؟ و و و و هر چیزی که میخوای توی دفترت بنویسی حتماً دلایلشو بنویس و بنویس که چطوری میتونی توی این شرایط ذهن خودتو کنترل کنی، چه قدشو خودت میتونی مدیریت کنی، همیشه داری چیکار میکنی وقتی که این شرایط برات اتفاق میفته که باعث میشه عصبی بشی، پرخاشگر بشی، رو نروت بره. میدونی چی میگم؟ حالا باید بدونیم که افراد متفاوت در شرایط متفاوت واکنش‌های متفاوت نشون میدن، چون موضوعی که اعصاب منو خورد میکنه ممکنه اعصاب شما رو خورد نکنه. پس میتونیم به این نتیجه برسیم، ببین قاطعیت نداره ها، ولی میتونیم به این نتیجه برسیم که مثلا توی این رابطه با فرزندم، خب فرزندم این رفتار رو داره میکنه، مثلا داره جیغ میزنه، داد میزنه، مشق نمینویسه، آیا همه پدر مادرها بچه رو دعوا میکنن یا کتک میزنن؟ وقتی که بررسی کنیم، نگاه کنیم، میبینیم که شاید خیلی از پدر و مادرها درگیر این چالش با بچهشون هستن، ولی از 100% پدر و مادرها شاید 10% پدر و مادرها این رفتار رو با بچه‌هاشون انجام میدن. 80-90% میتونن ذهن خودشون رو کنترل کنن و بچه رو دعوا نکنن، بچه رو کتک نزنن. رفتارهای در واقع غیر قابل کنترل از خودشون نشون ندن. یا یه دوست سودجو یا یه همکار سودجو. خیلی آدما توی این شرایط میان واکنش‌های مختلف نشون میدن. مثلا خود من اگر بدونم همکارم آدم سودجویه یا یه دوستی دارم که سودجویه، بلا فاصله اون ارتباط رو کاتش میکنم. یکی امکان داره درگیر بشه، یکی امکان داره شروع به بحث کنه، تو آدم فلان فلان شده ای هستی، تو نمیدونم فقط به خاطر منفعته که با منی، تو فقط به خاطر فلان. یکی مثل من انرژی نمیذارم برای همچین افرادی. به محض اینکه احساس کنم اون آدم میخواد از من سوء استفاده کنه، مثل یه قیچی که یه نخو میبره، سری کاتش میکنم. میدونی چی میگم؟ ممکنه ده ها رفتار و واکنش مختلف توی شرایط مشابه به وجود بیاد. از خودت بپرس اگر تو سر این موضوع با همسرت بحث کردی، جنگ و جدل کردی، آیا مثلا خواهرت هم همین رفتار رو میکنه؟ آیا رفیقت هم همین رفتار رو میکنه؟ آیا دختر عمه یا پسر عمت هم همین رفتار رو با هم دارن؟ آیا آدمایی که میشناسی سر اینجور رفتارا همچین جنگ و جدل و بحثی دارن؟ اگر توی خانواده آدمایی هستن که میتونن الگوی خوبی باشن، از اونها، از رابطه عاطفیشون الگو برداری کنیم. اگه آدمایی هستن که توی رابطه با فرزندشون، توی تربیت فرزند و مدیریت فرزندشون آدمهایی هستن که شما تاییدشون میکنید و دوست دارید شبیه اونا باشید، چه اشکالی داره از اونا الگو برداری کنید؟ بعضی وقتا ازشون یاد بگیرید که تو چی کار داری میکنی که یه همچین بچه‌ای رو تونستی تربیت کنی؟ تو چی کار داری میکنی که بچت اینقدر آرومه؟ تو چی کار میکنی اینقدر بچت درسشو داری میخونه، حرف گوش کنه؟ تو چی کار میکنی که اینقدر رابطت با همسرت خوبه؟ من واقعا از دیدن رابطتون با همدیگه لذت میبرم. میدونی چی میگم؟ یعنی ما باید الگو برداری کنیم برای اینکه بخوایم یک زندگی زیبا و فوق‌العاده بسازیم. یادمون باشه الگو برداری کردن یکی از بهترین راهکارهایی که ما رو به نتیجه میرسونه توی هر زمینه ای، توی ثروت یا پولسازی، توی معنویت، توی عزت نفس، توی روابط عاطفی، توی رابطه با فرزند، توی سلامتی یا ورزش. الگو برداری کردن از آدمای مناسب که میتونن الگوی خوبی باشن خیلی هم عالیه. پس ما حتما بچه اینو مد نظر قرار بدیم و استفاده کنیم از این در واقع ایده ها، از این آگاهی ها. این جلسه هم تموم شد. ازت میخوام که این جلسه رو چندین و چند بار گوشش کنی. شما رو به خدای بزرگ و زیبا و ثروتمند و بی انتها میسپارم. توی جلسه بعد میبینمتون.